اعتراضات نسبت به بی‌آبی در استان خوزستان که بیش از 11 روز از شروع آن گذشته در شهرهای دیگر کشور نیز ادامه پیدا کرد و حالت سیاسی به خود گرفته است. در آخرین خبر در صبح دوشنبه در میدان جمهوری اسلامی در تهران نیز شعارهای علیه دیکتاتوری و نیز رهبری جمهوری اسلامی سر داده شد که خواستار رها کردن امور سیاسی توسط وی شدند. در اعتراضات روزهای گذشته حداقل 10 نفر در خوزستان و لرستان کشته و بسیاری نیز در شهرهای مختلف بازداشت شدند. همچنین قطع اینترنت و قطع برق و بازداشت مخالفان و امنیتی کردن فضای شهرها از جمله روش‌هایی بود که در شهرهای خوزستان و از جمله سوسنگرد و اهواز علیه مخالفان و ارعاب آنها به کار گرفته شد. در این میان حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران با حمله به معترضان حضور آنها در خیابانها را خواست دشمن دانست و گفت خوزستان شادابی خود را باز یافت، چرا که به اعتقاد او مردم خوزستان به سرعت صفوف خود را از عناصر متصل به دشمن جدا کردند. جمهوری اسلامی تلاش زیادی برای متوقف کردن و مهار تظاهرات انجام داده است که تاکنون متوقف مانده است. سطح افزایش تظاهرات در خوزستان و نیز گسترش آن در شهرهای تبریز، علیگودرز، بجنورد و تهران حکومت را دچار مشکل جدی کرده است. در این حال حکومت سعی کرده است با خودداری از افزایش کشته ها مانند آبان 98 عمل نکند تا بحران جدیدی برای حکومت در آستانه به قدرت رسیدن رئیسی روبرو نشود. حسن روحانی که به تدریج به پایان دولت نزدیک می شود، اظهارات شجاعانه تری هم بیان می کند. به که در سالهای آخری دولت خود تنها به دادن شعارهای انتقادی اکتفا کرده بود و برخلاف وعده های خود در هنگام انتخابات دوم ریاست جمهوری هیچ اقدام صریح و آشکاری برای تأمین حقوق مردم و انجام خواسته های آنها انجام نداده بود، بار دیگر در انتقاد از پایان نیافتن مذاکرات برجامی در دولت وی اظهار داشت اگر می گذاشتند دولت در مذاکرات تحریم کار خود را درست انجام دهد و دست و پای دولت را نمی بستند، دولت تا پایان 99 توافق کرده بود. وی با بیان این موضوع که اسناد لازم وجود دارد و مشخص است که توافق اجمالی بین دولت و 5 به علاوه 1 در مورد برجام شده اظهار داشت، مجلس مصوبه ای را گذراند که آن مصوبه دست و پای دولت را بست. گرچه حسن روحانی در اظهارات خود به نقش مصوبه مجلس در توقف مذاکرات بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 اشاره می کند، اما هم خود او و هم تحلیلگران سیاسی و اجتماعی می دانند که آنچه مانع از اتمام مذاکرات بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 شد نه مصوبه مجلس، بلکه عدم موافقت پشت پرده رهبر جمهوری اسلامی با اتمام مذاکرات در دولت حسن روحانی است. خامنه ای سال هاست که به بهانه مقاومت و بی آنکه به آثار تصمیمات خود بر زندگی مردم توجه کند، مانع از ارتباط با غرب و جهان می شود و با تأکید بر محدودیت هرچه بیشتر روابط با کشورهای غربی، مدام بر مشکلات اقتصادی و تجاری در ایران که بار زیادی را به مردم تحمیل می کند دامن می زند. حسن روحانی که این اظهارات را در مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی بیان می‌کرد، با اشاره به اینکه دولت وی می‌تواند با رشد مثبت اقتصادی دولت را تحویل دهد، اظهار داشت شرایط کشور نسبت به گذشته شرایط بهتری است. وی با بیان اینکه صادرات کشور بیش از 69% نسبت به 3 ماهه مشابه سال گذشته افزایش یافته است، اظهار داشت در شرکت‌های اقتصادی بزرگ رشد اقتصادی کشور 8.7% بوده است. حسن روحانی خاطرنشان کرد اگر اجازه داده می‌شد که دولت در مذاکرات مربوطه به تحریم کار خود را انجام دهد و دست و پای دولت را نمی‌بستند، دولت تا پایان 99 توافق کرده بود. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به موضوع FATF اظهار داشت در این خصوص هم دولت کار خود را انجام داده و کشور از لیست سیاه خارج شده است. وی اظهار داشت در این خصوص مجلس و شورای نگهبان به دولت کمک کرده است، اما یک جای دیگر آن را نگه داشت. اشاره حسن روحانی در این خصوص به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که بیش از 3 سال است که مانع از الحاق ایران به FATF می شود و با وجودی که جلسات متعددی با دولت و دستگاه دیپلماسی برگزار کرده و بارها ضرورت الحاق ایران به FATF مطرح شده است، اما همچنان مجوز الحاق ایران داده نمی شود. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که برخی از مشکلات ربطی به دولت ندارد و پای دولت نوشته می شود اظهار داشت اگر دولت اختیارات لازمی را که قانون اساسی به دولت می دهد داشت، دولت سال 1400 را با تحریم آغاز نمی کرد. به یفسود جنگ اقتصادی هم به دولت مربوط نمی شود. رئیس جمهوری خاطر نشان کرد بعضی از امور هست که دولت به تنهایی قادر به انجام آنها نیست. وی تأکید کرد برخی از اموری که پای دولت نوشته می شود به دولت مربوط نمی شود. وی همچنین در مورد حوادث خوزستان گفت اعتراض مدنی از حقوق بنیادین همه آحاد ملت است و مدیران وظیفه دارند در برابر اعتراض ها گوش شنوا داشته باشند و خاضع و بردبار باشند. اما شکی نیست که پشت پرده این حوادث دست‌های آلوده دشمن و تحریکات برخی جریان‌های داخلی قرار دارد، اما دولت به خاطر سوء استفاده دشمن نمی‌تواند حق اعتراض مردم را به رسمیت نشناسد. در ادامه اقداماتی که محسنی اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه برای نشان دادن توجه خود به برقراری عدالت در جامعه آغاز کرده است، وی روز یکشنبه با تعدادی از خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان 98 دیدار کرد و در این راستا از دادستان تهران خواست پرونده این نوع محکومان را به صورت فوری مورد رسیدگی قرار دهد. وی همچنین از دادستان تهران خواست زمینه آزادی و بخشودگی افراد واجد شرایط را فراهم کند. این دیدار در حالی صورت گرفت که نزدیک به 2 سال از حبس این افراد که بسیاری از آنها ناعادلانه زندانی شدند می گذرد. طی این 2 سال نه تنها اقدامی برای رسیدگی به پرونده این افراد صورت نگرفته است، بلکه به اعتراضات بسیاری از گروه‌های مردمی و مدنی برای رسیدگی به جرائم این افراد هم توجهی نشده و عموماً دادگاهی هم برای این افراد برگزار نشده است. ضمن اینکه برخورد ناعادلانه با معترضان همچنان در جمهوری اسلامی ادامه دارد. درخواست رسیدگی به وضعیت زندانیان آبان ماه 1398 در حالی عنوان می شود که در پی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران نسبت به بیابی و سیاستهای ضد توسعه که در کشور همچنان افرادی کشته می شوند و جمهوری اسلامی همچنان نسبت به خون این افراد که به ناحق ریخته است عذاب وجدانی ندارد، همچنان برخوردهای خشونتبار خود با معترضان را متوقف نمی کند. محسنی اژه‌ای در دستور ویژه خود برای رسیدگی به متهمان اعتراضات آبان 98 همچنین به غلام حسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست مأموریت داد تا با بررسی پرونده این افراد ترتیبی دهد تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند. وی در بخش دیگری از اظهارات خود خاطر نشان کرد چنانچه متهمان این پرونده ها در طول دوره محکومیت حسن رفتار داشتند و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی شوند، نسبت به آزادی مشروط و قرار گرفتن آنها در لیست مشمولان عفو اقدام شود. محسنی همچنین در تماس تلفنی با رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز به وی دستور داد هرچه سریع‌تر زمینه آزادی کسانی را که در جریان اتفاقات روزهای اخیر در این استان به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفتند را فراهم کند. بسیاری از تحلیلگران با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه تأکید دارند این اقدام قوه قضاییه نوعی عوام فریبی است که افراد را از حقوق اساسی خود که در قانون اساسی تصریح شده محروم می کنند و حقوق اساسی آنها را سلب می کنند و بعد با منت گذاشتن بر سر مردم آن را دوباره به مردم باز می گردانند و آن را نشانه رأفت اسلامی نشان می دهند. برخی تحلیلگران تأکید تأکید دارند که کسانی که مردم را به خاطر اعتراض تحت نظر قرار می دهند یا بازداشت می کنند متخلف هستند و باید محاکمه شوند و حتی از خدمات قضایی منفصل شوند، نه اینکه این افراد به خاطر بازگرداندن حقوق اولیه مردم به آنها مورد تشویق قرار بگیرند و اقدامات آنها انسان دوستانه معرفی شود. ایرج حریچی معاون کل وزیر بهداشت روز یک شنبه با اشاره به خودداری مردم از مراجعه به مراکز واکسیناسیون گفته است بر اساس نظرسنجی ها بین 20 تا 28 درصد افراد گفتند واکسن نمی زنند. حریچی همچنین گفته است در اغلب شهرستان ها مراکز واکسیناسیون عمومی در نیمی از ساعات کاری خود مراجعه کننده ندارند. حریچی همچنین اظهار داشته است که ضعف در سیستم نوبت‌دهی، تبلیغات منفی و انتشار تصاویر مراکز شلوغ از جمله عواملی هستند که در کاهش استقبال از واکسیناسیون عمومی تأثیر داشتند. این عدم استقبال از واکسیناسیون در حالی صورت می‌گیرد که مدت هاست بسیاری در ایران از کندی واردات واکسن شاکی هستند و تأکید دارند که کندی واکسیناسیون در ایران نوعی قتل عمد محسوب می‌شود. با این وصف بسیاری از مردم با وجودی که نوبت واکسیناسیون آنها فرا رسیده اما همچنان از مراجعه به مراکز واکسیناسیون خودداری می کنند. تحلیلگران اجتماعی بی اعتمادی به حکومت را از جمله دلایل عدم اقبال به واکسیناسیون عمومی عنوان می کنند. اما این در حالی است که بسیاری از مردم شدیدترین انتقادها را از دولت به خاطر تأخیر در واکسیناسیون داشتند. در همان حال ستاد مقابله با کرونا به علت شیوع گسترده کرونا در بیشتر شهرهای ایران و وضعیت قرمز در بسیاری از این شهرها دستور تعطیلی تمامی مراکز را من جمله بانک ها و ادارات و اصناف را صادر کرده بود، اما به غیر از بانک ها هیچ یک از مراکز تعیین شده تعطیل نشدند. علاوه بر این برخوردی هم با مراکز خرید و اصنافی که فروشگاه های خود را باز نگه داشته بودند صورت نگرفت. برخی تحلیلگران با مشاهده بی‌تفاوتی دولت و نهادهای نظارتی نسبت به عدم مراعات تعطیلی‌ها توسط اصناف و مردم تأکید دارند که به نظر می‌رسد که هم نهادهای نظارتی و هم نهادهای دولتی متولی کنترل محدودیت‌ها به نوعی کشور را به حال خود رها کرده‌اند و اهمیتی به انجام اقداماتی که باید صورت گیرد نمی‌دهند. در حالی که شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر تنها 3 روز از بازگشتش از واشنگتن می‌گذرد، او روز یکشنبه با وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری جدید یعنی رئیسی ملاقات کرد. آنها در این گفتگو آخرین تحولات روابط دو جانبه و موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند. رئیسی در دیدار با وزیر خارجه قطر با تأکید بر اینکه ایران ثابت کرده که دوست و شریک مطمئن و قابل اتکایی است گفت: اطمینان داشته باشید که ایران خیرخواه همسایگان خود است. وی گفت: تهران به روابط با دوحه اهتمام ویژه‌ای دارد و اولویت سیاست خارجی دولت آینده همسایگان خواهند بود. رئیسی افزود راه حل استقرار امنیت پایدار و ثبات منطقه‌ای همکاری کشورهای منطقه بر اساس اعتماد متقابل سیاسی و نفی عملی دخالت بیگانه در منطقه است. وزیر خارجه قطر نیز گفت قطر به دنبال همکاری برای تحکیم روابط دو جانبه و نیز تلاش برای تأمین امنیت منطقه با همکاری جمهوری اسلامی ایران است. بسیاری از ناظران معتقدند وزیر خارجه قطر حاوی پیام‌هایی از طرف آمریکا در مورد روابط دو کشور و نیز احیای برجام است. قطر قبلاً پیشنهاد داده بود که محل گفتگوی میان ایران و آمریکا باشد که رهبر جمهوری اسلامی با آن مخالفت کرده است. جهرومی وزیر ارتباطات که تلاش زیادی برای حفظ اینترنت انجام داده است، در آخرین روزهای وزارتش در نامه‌ای برای ثبت در تاریخ به رئیس مجلس و رئیس جمهوری آینده به جزئیات کامل اشکالات طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به صورت مشخص هشدار داده که اجرای طرح سیانت از کاربران در فضای مجازی ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات باعث کمرنگ نزدیک شدن دولت در تصمیم گیری های فضای مجازی و همچنین حذف و بی اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد. جهرمی گفته اجرای این طرح موزلی جدید در اعتمادسازی به نظام و حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت. او خواسته است که طرح سیانت از کاربران در دولت 13 و با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه مجدداً بررسی شود. جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس تاکید کرده که طرح پیشنهادی مجلس به نحوی است که خود موزلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت و در مواردی میتواند موزلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند. او تأکید کرده است که در این طرح تعیین تکلیف قانونی روشن و مشخصی درباره تسهیم و تقسیم مسئولیت‌های قانونی میان خدمات پایه کاربردی، سایر خدمات و کاربران فضای مجازی نشده و منجر به ایجاد دولت موازی به واسطه اعطای اختیارات تنظیمگری به نهادی خارج از دولت شده است. برخی از ناظران معتقدند مجلس می‌خواهد با انجام این کار در مورد کابینه از رئیسی باجگیری کند. همچنین رهبر جمهوری اسلامی اصرار دارد که سریعاً شبکه‌های اجتماعی محدود شود تا مهار سیاسی انجام شود و سطح انتقادات از نظام کاهش یابد، اما عملاً این تلاشی بیهوده است و باعث افزایش نارضایتی‌ها خواهد شد. به گزارش رویترز به دنبال دستور قیس سعید رئیس جمهوری تونس، هزاران نفر از شهروندان تونسی به خیابانهای پایتخت ریختند تا شادی خود را از اقدامات وی در برکناری دولت و تعلیق فعالیت پارلمان ابراز کرده و از این اقدامات حمایت کنند. قیس سعید پس از اعلام برکناری هشام المشیشی نخست وزیر، تعلیق فعالیت پارلمان و لغو مسئولیت نمایندگان آن را اعلام کرد. رئیس جمهوری تونس گفت تصمیم گرفتم قوه مجریه را با کمک نخست وزیری که خودم تعیین می‌کنم اداره کنم. هواداران سعید از اقدام وی که آن را ساقط کردن جنبش النهضه که بزرگترین حزب در پارلمان و دشمن سیاسی وی به شمار می‌رود استقبال کرده و با شعار دادن و هلهله و به صدا درآوردن بوق‌های خودروهایشان و نیز فشفش بازی جشن گرفتند. تجمع گسترده مردم برای ابراز شادی که تا پاسی از شب ادامه یافت، نقض منع آمد و شد به دلیل شیوع کرونا به شمار می رود. رئیس جمهوری تونس نیز برای دیدار با هواداران شاد خود در خیابان حاضر شد. حزب النهضه مردم را به تظاهرات علیه سعید فراخواند که می تواند منجر به رویارویی نیز بشود. منتقدان سعید گفتند که اقدام برای برکناری دولت و انحلال پارلمان می تواند بخشی از اقدامات در دوری از دموکراسی و رفتن به سمت حاکمیت استبدادی باشد که تونس در گذشته از آن رنج برده است. اما سعید در سخنانی علنی هر گونه اقدام برای کودتا را رد کرد و تلاش کرد این نگرانی ها را از بین ببرد. قیس سعید به معترضان هشدار داده است که اگر بخواهند با سلاح به مقابله با دولت بپردازند، با گلوله به آنها پاسخ داده خواهد شد و هر کسی که به فکر استفاده از سلاح بیفتد، نیروهای امنیتی نیز با گلوله با آنها مقابله خواهند کرد. در حال حاضر اعتراضاتی نیست در تونس در اعتراض به برکناری هشام المشیشی نخست وزیر این کشور در جریان است. راشد القنوشی رئیس پارلمان تونس نیز فوراً این اقدامات قیس سعید را اقدامی برای نابودی انقلاب تونس و همچنین کودتا علیه قانون اساسی این کشور خوانده است. قنوشی همچنین در پیامی از مردم خواست برای دفاع از دموکراسی مقابل دستورات قیس سعید رئیس جمهوری این کشور به خیابان‌ها بیایند. او اعلام کرد که پارلمان همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و دولتی که مشروعیت خود را از این پارلمان گرفته به فعالیت ادامه خواهد داد. وی افزود که آزادی ملت تونس سلب شده و خواستار برگزاری تظاهرات در دفاع از آزادی شد. ارتش تونس در نخستین ساعات صبح دوشنبه مانع ورود قنوشی به پارلمان این کشور شد. کشمکش‌های محدودی بین شماری از هواداران رئیس جمهوری و مخالفان او در مقابل پارلمان تونس در گرفت. بعد از تصمیم رئیس جمهوری تونس مبنی بر برکناری نخست وزیر و رئیس پارلمان، نیروهای ارتش در خیابان‌های اصلی پایتخت این کشور و ادارات مهم دولتی از جمله ساختمان رادیو و تلویزیون مستقر شدند. ارتش تونس ساختمان پارلمان را محاصره کرده و به سمت تجمع کنندگان در مقابل ساختمان دفتر جنبش اسلامی النهضه در مرکز پایتخت گاز اشکاور شلیک می‌کند. از سوی دیگر اتحادیه عمومی مشاغل به عنوان یکی از مهمترین مؤسسات مدنی در تونس خواستار نشست فوق‌العاده رهبران اجراییش برای بررسی وضعیت کنونی شده است.
نشریه پولیتیکو روز یک شنبه در گزارشی به نقل قول از مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق نوشت این کشور دیگر به نیروهای نظامی امریکا برای جنگ با گروه دولت اسلامی داعش نیاز ندارد. به گفته نخست وزیر عراق، استقرار دوباره نیروهای امریکایی بستگی به مذاکرات و شرایط آینده این کشور دارد. هرچند آقای کاظمی میگوید که کشورش همچنان به آموزش نظامی و جمع‌آوری اطلاعات از سوی امریکا نیاز دارد. سخنان آقای کاظمی در حالی مطرح شده که او روز دوشنبه قرار است سفری به واشنگتن به منظور دیدار با رئیس جمهور امریکا جو بایدن داشته باشد. آقای کاظمی میگوید نیروهای عراقی آمادگی و توان کافی برای مقابله با تهدیدات داعش را بدون حضور نیروهای ائتلاف دارند. بنابر گفته آقای کاظمی برنامه خروج نیروهای امریکا از عراق مطابق با یک جدول زمانبندی شده انجام خواهد شد. پولیتیکو می نویسد دو کشور عراق و امریکا در ماه آپریل به یک برنامه کاری در مورد آموزش و مشاوره نیروهای امریکایی به نیروهای عراقی دست یافتند که به نوعی این موضوع پایان مأموریت جنگی امریکا در عراق محسوب می شود. هرچند روز دوشنبه آقای کاظمی قرار است با پرزیدنت جو بایدن در مورد جزئیات این برنامه و جدول زمانبندی آن گفتگو کند. بنابر گزارش ها از زمانی که دولت قبلی امریکا، دولت آقای ترامپ، تصمیم گرفت که روند خروج نیروهای امریکایی از عراق را فراهم آورد، نیروهای نظامی امریکا در عراق از 3000 نفر به 2500 نفر کاهش یافته است. نخست وزیر عراق گفته است در حال حاضر آنچه ما از امریکا می‌خواهیم آموزش نیروهای نظامی عراق، مشاوره و حمایت از نیروهای ما در زمینه‌های اطلاعاتی است. پولیتیکو می نویسد سفر آقای کاظمی به واشنگتن در حالی صورت می گیرد که دولت او در ماه‌های اخیر با شکست‌های زیادی روبرو شده. حملات موشکی توسط گروه‌های شبه نظامی در این کشور افزایش یافته و دولت آقای کاظمی هم توان محدودسازی این گروه‌های شبه نظامی را نداشته. از طرف دیگر آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در مراکز و نهادهای دولتی و همینطور شیوع ویروس کرونا در عراق هم بر مشکلات دیگر دولت آقای کاظمی افزوده است. در آن سو مقامات امریکایی تاکید می‌کنند که آنها دیگر نیروهای عراقی را در عملیات‌های زمینی همراهی نمی‌کنند و کمک آنها محدود به مشاوره و آموزش‌های نظامی خواهد بود.